ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدامون رو میشنوید در پنجمین شب از بهمن ماه در آخر هفته ایران، و سلام به شما بیرون از ایران در 24 ماه میلادی ژانویه، هر جایی که هستید و با رادیوی فارسی زبان فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید با 45 دقیقه گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل و برنامه‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن برای امشب شما. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در طول این برنامه زنده، و بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. بکتاش خمسه‌پور در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. با سلام به تو بکتاش.
سلام آزاده، درود شنوندگان عزیز. کمیسیون دفاع ملی کره شمالی امروز اعلام کرد پیونگیانگ در واکنش به مجازات‌های مصوب سازمان ملل به زودی یک آزمایش هسته‌ای نیرومند انجام خواهد داد و تصمیم گرفته است موشک‌های دوربرد خود را علاوه بر حمل ماهواره برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای با هدف نشان رفتن خاک آمریکا تجهیز کند. به گزارش اسوسییتد پرس، این بالاترین نهاد نظامی کره شمالی قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل را که در آن آزمایش‌های موشکی غیر قانونی کره شمالی محکوم شده است رد کرد. کره شمالی در سال‌های گذشته آزمایش‌های هسته‌ای مخفیانه‌ای انجام داده است. مصر هنوز درباره میزبانی مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 تصمیم نگرفته است. یک دیپلمات مصری که هویتش اعلام نشده به خبرگزاری رسمی مصر منا گفت مصر به طور اصولی از هر آنچه بتواند به ثبات خاورمیانه کمک کند استقبال می‌کند، ولی درباره میزبانی از مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 تصمیم گیری نشده است و تماس‌ها ادامه دارد. روز چهارشنبه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته بود مصر از پیشنهاد ایران برای میزبانی این مذاکرات استقبال کرده است. روسیه میگوید ایران میتواند و باید نقشی مثبت برای حل بحران سوریه ایفا کند. گنایدی گاتیلوف، یکی از معاونان وزارت خارجه روسیه، به خبرگزاری ایتارتاس گفت نادیده گرفتن توانایی بالقوه ایران برای حل بحران سوریه غیر قابل قبول است، و افزود به جای منزوی کردن ایران باید ایران را در حل بحران شریک کرد، زیرا ایران عاملی مهم در امنیت منطقه به شمار می‌رود. حکم قطع دست یک جوان 29 ساله در شیراز اجرا شد. به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای این حکم پیش از ظهر امروز در ملأ عام صورت گرفت. به گزارش مهر، حکم قطع دست این شخص به دلیل چندین فقره دزدی صادر شده بود. علاوه بر اجرای حکم قطع دست، وی به رد مال و 3 سال زندان نیز محکوم شده است. نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به مرتضی بختیاری وزیر دادگستری خواستار اطلاع رسانی در مورد به گفته وی نقش 5 نماینده در اختلاس 3000 میلیاردی شد. اسامی این 5 نماینده منتشر نشده است. محمود کرزای، برادر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان، میگوید از اخذ تابعیت آمریکا صرف نظر کرده است تا بتواند وارد صحنه سیاست افغانستان شود. وی در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حاضر نشد گزارش‌هایی که راجع به نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 افغانستان منتشر شده است تایید یا تکذیب کند. بر اساس تصمیم جدید لئون پانتا، وزیر دفاع ایالات متحده، محدودیت‌های کنونی ارتش آمریکا در مورد شرکت نظامیان زن در خطوط مقدم جبهه و عملیات رزمی لغو می‌شود و نظامیان زن خواهند توانست حتی در عملیات ویژه کماندویی شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بر اساس تصمیم جدید وزیر دفاع آمریکا، ارتش آن کشور تا ژانویه سال 2016 مهلت دارد تا موارد استثنایی را که تشخیص می‌دهد هنوز برای مشارکت نظامیان زن مناسب نیست اعلام کند. نرخ بیکاری در اسپانیا در 3 ماهه پایانی سال 2012 با 1% افزایش نسبت به 3 ماهه قبل به 26% رسید. به گزارش رویترز، از سال 1970 میلادی که سنجش نرخ بیکاری در اسپانیا آغاز شد تا کنون این رقم در آن کشور بی سابقه بوده و بیش از 2 برابر متوسط نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا است.
متشکرم بکتاش خمسه‌پور. خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اخبار رو میتونید با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. همینطور 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو از رادیو فردا خواهید شنید. در ادامه، مسئول دفتر رهبر جمهوری اسلامی از مخالفت رهبر با گفتگو و مذاکره اتمی خبر داد.
نحوه برخورد ساختارهای سیاسی و اداری جمهوری اسلامی موضوعی است که هم خانم کاترین اشتون چند روز پیش از اون مستقیما گلایه کرد و هم سخنگوی جامعه اروپا.
به دلیل افزایش قیمت ارز، دسترسی دانشگاه‌های ایران به پایگاه‌های علمی بین‌المللی قطع شد.
بسیاری از دانشگاه ایران از کتابخانه ها و مراکز علمی که درش مدارک و اسناد علمی زیادی وجود داشته باشه محرومن.
توافق نسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از نشست های دولت و مجلس.
یارانه هایی که تا کنون به تولیدگر داده می شد که قیمت فروش و پایین بیاره، اینا برداشته می شه.
در بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید، اگر با ما بمونید. مسئول دفتر آیت الله علی خامنه ای گفته که رهبر جمهوری اسلامی ایران با گفتگو مخالف است. چند خبرگزاری ایران به نقل از خبرگزاری ایسنا گزارش دادند که محمد مهدی گلپایگانی در اهواز گفته که آقای خامنه‌ای تا کنون به پیشنهاد چند کشور برای مذاکره با جمهوری اسلامی پاسخ منفی داده، چرا که رهبر عاقبت این مذاکرات رو میدونه. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گفتگویی با همکارم نادر صدیقی در مورد جزئیات این موضوع توضیح میده.
شاید قضاوت ایشون نزدیکترین قضاوتی است که در صورت مستقیم صحبت کردن آقای خامنه‌ای میشد از شخص او شنید. آقای گلپایگانی در این حد به مکاتبات و طرز فکر رئیس خودش آشناست و این واقعیت داره. در گذشته هم آقای خامنه‌ای که سیاستگزار کلان جمهوری اسلامی هست، چنین سیاستی رو به دستگاه اجراییش تحمیل و یا توصیه کرده. نحوه برخورد ساختارهای سیاسی و اداری جمهوری اسلامی هم همین رو نشون میده و این موضوعی است که هم خانم کاترین اشتون چند روز پیش از اون مستقیما گلایه کرد و هم روز گذشته سخنگوی جامعه اروپا و همزمان آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه که ایران رو تشویق می‌کردند به جدی گرفتن مذاکرات و در مسیر مذاکره قرار گرفتند. نگرانی جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای شاید این است که گشودن در مذاکره شاید به عادی سازی مناسبات خارجی ایران باید بیانجامه و این عادی سازی پای جامعه جهانی رو به ایران به صورت دیگری باز میکنه و آقای خامنه‌ای شاید تصورش این است و یا اعتقادش این است که گشودن در مذاکره با جامعه جهانی یعنی پایان دادن به وضع موجود سیاسی در ایران که حاکمیت خود ایشون در مرکز اون قرار داره. به نظر نمیرسه که هنوز ایران قانع شده واقعا ادامه وضع موجود هم از داخل و هم از خارج تهدیدهای جدیتری رو متوجه ساختار کنونی جمهوری اسلامی میکنه که در غیر اون صورت ایشون اصرار به ادامه وضع موجود داشته باشه. ادامه وضع موجود شرایطی نیست که اقتصاد شکننده ایران در داخل و وضعیت شکننده تر امنیتی ایران در خارج از کشور بتونه اون رو تحمل بکنه. موضوعی است که حتی در مجمع جهانی اقتصاد که دیروز امروز اجلاس روز اول دوم اون برگزار شده هم به اون پرداخته شده و از ایران به عنوان قوی سیاه که میهمانی رو به هم خواهد زد و شبیه قوهای سفید دیگر نیست ازش یاد شده. این خطری است که آقای خامنه‌ای به اون توجه نمی‌کنه.
آقای تقی‌زاده، به رغم سخنان آقای محمدی گلپایگانی، ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی ایران به گفتگو با قدرت‌های بزرگ ادامه داده و میده، ولی برداشت من از حرفای شما اینه که نتیجه‌ای از این گفتگوها حاصل نخواهد شد.
این مذاکرات که ایران حداقل در طول 14 ماه گذشته با جامعه جهانی داشته، اون چیزی که من خدمتتون میگم ثابت میکنه. ایران از ابتدای سال گذشته و شروع مذاکرات استانبول با گروه 5 علاوه 1 و همینطور با آژانس در وین به گفتگو نشسته. گفتگوهایی که با آژانس ایران برگزار کرده در جهت رفع ابهام هنوز در گروه صدور اجازه بازدید از پارچین و یا عدم صدور اون باقی مونده و آژانس نسبت به این گلایه داره و ابهام هایی که از 3 سال پیش مطرح شده هنوز برجاست. 4 دور مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه یک هم علارغم همه امیدواری هایی که اروپا و جامعه جهانی نسبت به پیشرفت اون داشت، بعد از شروع مذاکرات دور اول در استانبول، بعد رفتن به بغداد و ادامه اون در مسکو، هنوز بی نتیجه مونده و حتی در مورد تعیین تاریخ و محل برگزاری مذاکرات هم ایران همچنان به موضوع مذاکرات به عنوان یک میهمانی و یک تور مسافرتی نگاه میکنه و حالا پیشنهاد قاهره برای محل برگزاری مذاکرات مطرح شده که به نوعی باز به علت عدم آشنایی منسا با مسائل و سابقه اتمی ایران تأخیر تازه‌ای را در این گفتگوها پیش خواهد آورد. این سابقه نشون میده که ایران واقعا شاید اعلام آمادگی برای گفتگو میکنه، ولی مطلقا آماده قبول خواسته های جامعه جهانی نیست و اون چیزی است که مورد گلایه جامعه جهانی و گروه 5 علاوه 1.
مسئول دفتر آیت الله علی خامنه ای گفته که رهبر جمهوری اسلامی با گفتگو و مذاکره مخالف است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گفتگوی با همکارم نادر صدیقی در مورد این موضوع صحبت میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که دسترسی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به پایگاه‌های علمی بین‌المللی قطع شده. دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به خاطر 2 برابر شدن نرخ ارز و اختصاص پیدا نکردن ارز مرجع نتونستند حق عضویت خودشون رو در سال 2013 میلادی پرداخت کنند. از رضا ولی‌زاده بیشتر می‌شنویم.
دسترسی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران به پایگاه‌های علمی بین‌المللی قطع شده است. سید امید فاطمی رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات به خبرگزاری ایسنا گفته است که تعداد زیادی از پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های کشور به علت افزایش نرخ ارز و پرداخت نکردن حق عضویت نمی‌توانند از پایگاه‌های علمی بین‌المللی استفاده کنند. رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات گفته در سال گذشته میلادی با وجود رایزنی‌های متعدد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نتوانستند ارز را با نرخ مرجع دریافت کنند و ارز اختصاص یافته به دانشگاه‌ها ارز مبادله است که نرخ آن 2 برابر سال‌های گذشته است. به این ترتیب دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نتوانستند 11 روز پس از آغاز سال 2013 میلادی، یعنی 22 دی ماه، از منابع و پایگاه‌های علمی بین‌المللی نظیر اسکوپوس و ساینس دایرکت استفاده کنند. 2 سایت اینترنتی اسکوپوس و ساینس دایرکت متعلق به شرکت الزبر هستند که یک شرکت چاپ و نشر جهانی در حوزه‌های پزشکی و علمی است. این شرکت دسترسی 69 عضو خود در ایران را به علت پرداخت نکردن حق عضویت قطع کرده است. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزش عالی در پاریس معتقد است نیاز مراکز دانشگاهی به منابع علمی جهانی یک نیاز جدی است.
نمیشه تصور کرد امروز در دانشگاه کار پژوهشی انجام داد و یک کار آموزشی با کیفیت انجام داد بدون دسترسی به این ابزار مهم. این مورد به خصوص در مورد ایران بیشتر صدق میکنه، برای اینکه بسیاری از دانشگاه ایران از کتابخانه ها و مراکز علمی که درش مدارک و اسناد علمی زیادی وجود داشته باشه محرومن. در نتیجه تنها پنجره ای که بر روی علم دنیا بر روی اونها بازه همین فضای اینترنت و فضای مجازی و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی است که متاسفانه مسئولین ما در این هرج و مرج و آشفتگی مدیریتی کار را به اونجا رسوندن که دانشگاه‌های ما متاسفانه این تنها راه را هم از دست بدن و این برای جامعه علمی ایران یک زیان شاید غیر قابل جبران باشه برای کار روزمره علمی.
اکنون بسیاری از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به شرکت چاپ و نشر الزبر بدهکارند و به گفته امید فاطمی رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات، اگرچه احتمال اینکه این ناشر از مؤسسات ایرانی شکایت کند کم است، اما باید دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها بدهی خود را بپردازند. رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات همچنین به خبرگزاری مهر گفته در سال جاری علاوه بر کم شدن اعتبارات دانشگاه‌ها، ارز لازم برای تهیه این منابع در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده نشده. قراردادهای برخی از پایگاه‌های مهم علمی مانند اشپیگل، الزویر، آی تریپلی و وایلی به صورت ارزی است که دانشگاه‌های کشور نتوانستند ارز مورد نیاز برای دسترسی به این پایگاه‌ها را تامین کنند. در حال حاضر از میان 69 پژوهشگاه و دانشگاه سراسر کشور که عضو شرکت الزبیر هستند، تنها 5 دانشگاه توانستند 60% حق عضویت خود را به این شرکت بپردازند. قرار شده سایر دانشگاه ها با چند روز تأخیر و به صورت آفلاین از حق عضویت این 5 دانشگاه برای تهیه منابع مورد نیاز استفاده کنند. رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات یکی دیگر از علل محدود شدن دسترسی دانشگاه های کشور به پایگاه های علمی را تحریم های اروپا علیه ایران دانست و گفت بر اساس این تحریم ها 2 دانشگاه شهید بهشتی و مالک اشتر به هیچ وجه حق دسترسی به منابع را ندارند. اکنون دانشگاه صنعتی شریف هم اگرچه هیچ گونه بدهی به پایگاه های علمی بین المللی ندارد، اما در فهرست تحریم ها قرار گرفته و حق استفاده از منابع را ندارد.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که دسترسی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور به پایگاه های علمی بین المللی قطع شده. رضا ولی‌زاده در این زمینه گزارش میداد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
میبینیم همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ادامه میدیم با یک موضوع اقتصادی. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 7:15 شب تهران. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از حصول توافق نسبی در نشست‌های مشترک دولت و مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده و در این حال یک مقام وزارت صنعت هم از بازگشت سهمیه بندی کوپنی کالاها سخن گفته. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها میتونه فاصله قیمت موجود در کشور با خارج از کشور رو حذف کنه. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگویی با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، پرسیده چه تفاوتی بین فاز دوم با فاز اول هدفمندی یارانه ها وجود داره.
تفاوتی در فلسفه دو فاز مختلف هدفمندی کردن یارانه ها نیست. منتها صحبتی که میتوان کرد این است که چه کالاهای جدیدتری شامل این فاز دوم میشود و تفاوت دومی که شاید بتوان برشمرد این است که در آغاز فاز اول هدفمندی کردن یارانه ها دولت و شخص آقای احمدی نژاد به دفعات اصرار داشتند و تاکید داشتند که یارانه به همه خواهد رسید، اما به تدریج که این برنامه انجام میشد صحبت از این بود که بخشی کنار گذاشته بشن به علت اینکه رفاه دارن اینها. البته به بخش صنعت هم که اصلا در فاز اول سهمشون داده نشد. حالا در فاز دوم میگویند که باز هم به همه خواهند داد، اما در این حال این صحبت هست که بخشی کنار گذاشته بشن به ویژه بسیاری از شهروندان.
آقای اسدی، در میون صحبت‌هایی هم مطرح شده در مورد ارائه کارت‌های اعتباری بین 50 تا 100 هزار تومانی به اقشار کم درآمد. آیا قرار هستش که این کارت‌های اعتباری پرداختی بیشتر از پرداخت یارانه‌های نقدی باشه؟
ببینید، یک صحبتی کردند بر این مبنا که برای آن که جلوی تورم و گرانی گرفته بشود ما کارت اعتباری بدهیم. من در حقیقت نمیدانم که وقتی وسیله پرداخت عوض بشه چه ربطی داره به تأثیری که بر روی قیمتها گذاشته خواهد شد. چرا قیمتها افزایش پیدا میکنن؟ قیمتها به این علت افزایش پیدا میکنن که یارانه هایی که تاکنون به تولیدگر داده میشد که قیمت فروش رو پایین بیاره اینا برداشته میشه. خب این قیمت بدیلیش میاد بالا. حالا گفتن برای اینکه این قیمت به دوش مصرف کننده سنگینی نکنه، ما این قیمتی رو که میاد بالا اونو به صورت نقدی میدیم به مصرف کننده. خب البته تمام برابرتا این بود که در شرایط اقتصاد راندخاری و وقتی که رقابت آزاد نیست و وقتی ساد بازار بنیاد نیست این کارها فایده‌ای به جز افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت. حالا میگویند برای اینکه جلوی افزایش قیمت‌ها رو بگیریم ما به جای پول نقد اعتبار میگذاریم روی کارت های اعتباری که بدون طریق بتونن خرج بکنن. من نمیدونم بدین طریق چطور ممکنه جلوی افزایش قیمت ها گرفته بشه.
آیا اسدی، امکان داره که این کارت های معیشت به نوعی بازگشت به همون نظام کوپنی زمان جنگ بین ایران و عراق باشه؟ چون گویا قرار هستش که اساساً این کارت های معیشت به ستاد بسیج اقتصادی سپرده بشه.
ببینید، تفاوت کوپن با کارت اعتباری در این است که کوپن شما دارید برای خریدن کالای ویژه، این کوپن رو نمیتونید برای کار دیگه مصرف کنید. اما کارت اعتباری یعنی شما اعتبار دارید، یعنی همون پول است. البته شاید اشارتون به این باشه که یک صحبتهای شده است که پولهای کارت اعتباری فقط برای کالاهای خاصی اشاره بشه، منتها این مورد تکلیف هم قرار شده. من نمیدونم تکلیف این کارت اعتباری بالاخره چه خواهد شد.
برای ما میگید که در نهایت اجرای این مرحله دوم هدفمندی یارانه ها چه تأثیری رو در زندگی روزمره مردم خواهد گذاشت؟
تأثیری به مراتب ناگوارتر از فاز اول هدفمندی کردن یارانه ها، چرا که شرایط تحریم ها و شرایط بحران اقتصادی به مراتب ناگوارتر از پیش است.
و آقای اسدی، چرا با این همه مسائلی که در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ایجاد شد باز هم آقای احمدی نژاد بر اجرای این طرح اصرار داره؟
دو دلیل عمده برای این کار میبینم. یه دلیل اقتصادی سوان این است که آقای احمدی نژاد علی‌رغم اینکه پردرآمدترین و ثروتمندترین دولت بعد از انقلاب بود و حتی قبل از انقلاب، تمام این پولها رو هدر داده است، پولی در بساط دولت نمانده است که بتواند همچون گذشته بریز و بپاش بکند. تنها کاری که میتونن بکنن به اسم فاز دوم طرح یارانه ها از میزان یارانه‌ای که به بخش تولید میدهن بکاهن و بعد به جای اینکه به همه مردم پول بدن و به بخش صنعت پول بدن همچنان که قول دادن به بخشی بدن. این شهروندها مورید آقای احمدی نژاد میشد. دست کم امید آقای احمدی نژاد این است در مبارزه بسیار تندی که با جناح دیگر اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1392 دارند. آقای احمدی نژاد سعی میکنه بخشی از رای دهنده رو بدین طریق به اردوی خودش بیاره و بدین ترتیب رقیب رو ضعیف‌تر بکنه.
جمشید اسدی بود، استاد اقتصاد در فرانسه. رویا کریمی مجد با اون صحبت میکرد در مورد تفاوتهای مربوط به فاز دوم و فاز اول هدفمندی یارانه ها و البته توافق نسبی که گفته میشه در نشستهای مشترک بین دولت و مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها پیش اومده.
اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرائم داشت، تا حالا باید مجرمی وجود نمی داشت.
فقط مخصوص اون افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
خیلی هم قانون خوب اسلام و به غلط محض.
درس عبرت یا تمرین خشونت، شما چه فکر می کنید؟ درباره اعدام در ملأ عام، درباره تنبیه مجرمان در خیابان. این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگه میخواید تو این برنامه شرکت داشته باشید حتما تماس بگیرید و ابراز تمایل کنید. همکارانم در ساعت ششم با شما تماس میگیرن. اما 43 نشست مجمع اقتصاد جهانی از روز چهارشنبه در شهر داووس سوئیس شروع شد. تو این نشست بیش از 2500 نفر از مقامات رسمی دولت‌های مختلف جهان و حدود 50 نفر از رهبران جهان و مدیران بزرگترین شرکت‌های چند ملیتی شرکت کردند. در مورد روز دوم این نشست بشنویم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
فضای حاکم بر نشست مجمع اقتصاد جهانی در داووس امروز هم مثل دیروز از بیم و امید نخبگان اقتصادی و سیاسی جهان حکایت میکنه. در دومین روز برگزاری داووس 2013 خبر اعلام برگزاری احتمالی رفراندوم برای ماندن یا نماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا تشویش تازه‌ای رو به تشویش‌های موجود اضافه کرده و درباره این مسئله هم بحث میشه. با این همه به نظر میرسه که در مجموع ترس دو سه سال گذشته در مورد آینده اقتصاد جهانی برطرف شده، ولی هیچ رسانه‌ای ننوشته که شرکت کنندگان در این نشست به آینده فعالیت‌های اقتصادی اطمینان 100% دارند. البته هر کس در توصیف نگرانی‌ها روش خاص خودش رو داره. داره. دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه دوست داره از مشکلات دیگران صحبت بکنه، از جمله بحران اروپا، بدهی‌های آمریکا یا بی‌ثباتی چین. در عوض به کسانی که در همین نشست داووس بر وابستگی شدید اقتصاد روسیه به نفت و گاز ایراد میگیرند، آقای مدودف میگه لطفاً اغراق نکنید. چینی‌ها، هندی‌ها و برزیلی‌ها هم در طرح تردیدهاشون راجع به آینده بیشتر بر دشواری‌های دیگران تأکید می‌کنند. اروپایی‌ها به دلیل مشکلاتشون با فروتنی بیشتری صحبت می‌کنند و در مجموع انتقادها رو خیلی آسان می‌پذیرند. یکی از کلماتی که امسال بیش از همیشه در فضای داووس شنیده میشه ریاضت کشی است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همینطور ایالات متحده به دلیل بدهی‌هاشون به ریاضت کشی رو آوردند. پذیرفتن انضباط برای رها شدن از افرادکاری‌های گذشته البته سیاست درستی هست، به شرط اون که کار به تفریط نکشه و دارو به شدت گرفتن بیماری منجر نشه. درست مثل کسی که برای لاغر شدن رژیم بگیره ولی همراه با از دست دادن کیلوهای اضافی توانایی خودش رو هم از دست بده. کریستین لاگارد دبیر کل صندوق بین‌المللی پول دیروز در همین زمینه هشدار داد و از شرکت کنندگان در نشست داووس خواست با تجدید نظر در نحوه مدیریتشون ضمن پایبند ماندن به انضباط مالی کمر رشد رو نشکنند. بانک‌های بزرگ در به وجود آوردن بحران بزرگ مالی در سال 2008 نقش اصلی رو داشتند و اون دسته از مدیران اونها که در نشست امسال داووس شرکت دارند مجبورند توضیح بدن که چگونه میخوان از وقوع بحران‌های آتی جلوگیری بکنند. آیا در رفتارها و نحوه مدیریتشون تجدید نظر کردند؟ آیا مکانیزم‌های زاینده بحران رو با مکانیزم‌های تازه‌ای عوض کردند؟ بعضی از اونها نگرانی خودش رو در مورد آینده پنهان نمی‌کنند، حالان که بعضی دیگر اطمینان میدن که وضع کلاً عوض شده و جای هیچ نگرانی نیست. با وجود این اطمینان خاطرها، یک پرسش مدام در فضای داووس 2013 تکرار میشه: آیا اقتصاد جهانی به سوی یک بحران تازه مالی پیش میره؟ بهترین پاسخ رو به این پرسش از زبان یک مدیر بنگاه فرانسوی ساحل آجی بشنویم. او گفت بحران همیشه بوده و همیشه خواهد بود، مهم این است که برای مقابله با اون آماده بشیم و مشکلاتش رو به حداقل برسانیم.
در مورد روز دوم نشست 43 مجمع اقتصاد جهانی شنیدید از همکارم فریدون خاوند. اما بریم سراغ داغ‌ترین خبرهای ورزشی با فریبرس غریب.
در فوتبال ایران نگاه همه هواداران به دیدار سنتی و سرخابی تهران است. روز جمعه فردا در ورزشگاه آزادی، 76مین داربی پایتخت ایران، هفته 23 لیگ برتر، استقلال و پرسپولیس. یحیی گل محمدی سرمربی قرمزپوشان امروز در کنفرانس خبری پیش از بازی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی دغدغه‌اش را مصدومیت چند بازیکن از جمله علی کریمی ذکر کرد.
نبود آقای علی کریمی و همچنین مسئولیتی که آقای حقیقی داره، خب 100% آقای کریمی به بازی نمیرسن.
در طرف مقابل اما امیر قلعه نوعی سرمربی آبی ها گفت که مشکل کمبود بازیکن ندارد.
الان دو روز داریم فکر میکنیم که چجوری 3 نفر رو از لیستمون حذف کنیم به 18 تا و 11 تا. نه، ما الحمدلله از این نظر هیچ مشکلی نداریم.
امروز همچنین اعلام شد که محسن قهرمانی داور بین المللی فوتبال ایران دیدار روز جمعه قرمزابی پایتخت ایران را قضاوت خواهد کرد. امروز در آغاز هفته 23 طی 2 بازی مهم تراکتور در تبریز با حساب 1-1 مقابل زوباهن متوقف شد، اما با 42 امتیاز هم امتیاز با استقلال به صدر جدول صعود کرد. سپاهان هم در خانه با 2 گل از سد پیکان گذشت و در رتبه 3 قرار گرفت. فرانکو بارسی مدافع سالهای پیش تیم ملی ایتالیا و باشگاه آس میلان بامداد امروز وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، بارسی به دعوت باشگاه پرسپولیس برای بازدید از امکانات و آکادمی این باشگاه و همچنین دیدن بازی تیم‌های پرسپولیس و استقلال به ایران آمده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صدف صادق وزیری، تنیسور نوجوان ایرانی، در بازی فینال مسابقات منتخب تیمی آسیا حریف یمنی خود را 2-0 شکست داد و با ایستادن در سکوی قهرمانی جواز حضور در مسابقات قهرمانی دختران آسیا را نیز به دست آورد. در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا 2013 که در آفریقای جنوبی در جریان است، دیشب در دو بازی از گروه آ مراکش و کیپ ورده به تساوی 1-1 رسیدند و آفریقای جنوبی میزبان با 2 از سد آنگولا گذشت. امشب 2 مسابقه از گروه بی در برنامه است. مالی با غنا و نیجر با کنگو. و امروز در نیمه پایانی تنیس اوپن استرالیا، نوواک جوکوویچ سربستانی سید شماره 1 در 3 ست داوید فرر اسپانیایی را شکست داد. در نیمه نهایی زنان هم لینا تنیسباز چینی در 2 ست ماریا شاراپووای روس را مغلوب کرد و باید در فینال با ویکتوریا آزارنکا سید شماره 1 از بلاروس دیدار کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. 7:30 شب در تهران هست و 5 شب رو میگذرونید اگر در ایران هستید و با رادیو فردا همراهید. و این مجله شامگاهی ماست که هر شب رأس ساعت 7 شب ایران شروع میشه و تا یه ربع دیگه هم ادامه داره. در ادامه 5 شب ها همیشه برنامه هفتگی دات کام رو میشنوید. امشب هم همین برنامه رو براتون پخش میکنیم. البته بعد از اخبار با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. کره شمالی اعلام کرده است که در واکنش به مجازات‌های مصوب سازمان ملل به زودی یک آزمایش هسته‌ای نیرومند انجام خواهد داد و تصمیم گرفته است موشک‌های دوربرد خود را علاوه بر حمل ماهواره برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای با هدف نشانه رفتن خاک آمریکا تجهیز کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کره شمالی قطعنامه دیروز شورای امنیت سازمان ملل را که در آن آزمایش‌های موشکی دوربرد این کشور محکوم شد رد کرده است. کره شمالی تاکید کرده که آزمایش موشک ماه دسامبر آن اقدامی غیر نظامی برای فرستادن ماهواره به فضا بوده، ولی در این حال افزوده است که برنامه‌های موشک این کشور اهداف نظامی هم دارند که از جمله آنها حمله به خاک آمریکا است. کره شمالی در سال‌های گذشته آزمایش‌های هسته‌ای مخفیانه‌ای انجام داده است. مصر میگوید هنوز درباره میزبانی مذاکرات هسته‌ای با ایران با گروه 5+1 تصمیم نگرفته است. یک دیپلمات مصری که نامش برده نشده به خبرگزاری رسمی مصر منا گفته است که مصر به طور اصولی از هر آنچه بتواند به ثبات خاورمیانه کمک کند استقبال میکند، ولی درباره میزبانی از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 تصمیمی گرفته نشده و تماس‌ها ادامه دارد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه گفته بود مصر از پیشنهاد ایران برای میزبانی این مذاکرات استقبال کرده است. حکم قطع دست یک جوان 29 ساله در شیراز اجرا شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این حکم پیش از ظهر پنجشنبه در ملعام به اجرا گذاشته شد. بنابر این گزارش حکم قطع دست این جوان به دلیل چند فقره دزدی صادر شده بود. علاوه بر اجرای حکم قطع دست، این شخص به رد مال و 3 زندان نیز محکوم شده است. نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به مرتضی بختیاری وزیر دادگستری ایران خواستار اطلاع رسانی در مورد به گفته او نقش 5 در اختلاس 3000 میلیارد تومانی شد. اسامی این 5 منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در تذکر کتبی دیگری به وزیر دادگستری خواستار برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی شد. نماینده مشهد همچنین دولت قطر را در گروگانگیری ایرانی ها در سوریه مسئول دانست و خواستار برخورد دیپلماتیک با قطر شد. بر اساس تصمیم جدید لون، پانتا وزیر دفاع آمریکا محدودیت‌های کنونی ارتش آمریکا در مورد شرکت نظامیان زنان زن در خطوط مقدم جبهه و عملیات رزمی لغو می شود و نظامیان زن خواهند توانست در عملیات ویژه کماندویی نیز شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بر اساس تصمیم جدید وزیر دفاع آمریکا، ارتش این کشور تا ژانویه سال 2016 مهلت دارد تا موارد استثنایی را که تشخیص می‌دهد هنوز برای مشارکت نظامیان زن مناسب نیست اعلام کند. نظامیان زن آمریکا هم اکنون در واحدهای پشتیبانی پزشکی و ضد اطلاعات در ارتش آمریکا کار می‌کنند. و مسکو میگوید ایران میتواند و باید نقشی مثبت برای حل بحران سوریه ایفا کند. گنادی کاتیلوف، یکی از معاونان وزارت خارجه روسیه، به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که نادیده گرفتن توانایی بالقوه ایران برای حل بحران سوریه پذیرفتنی نیست.
متشکرم مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. اما توی برنامه هفتگی دات کام رادیو فردا باز هم درباره تازه ترین گجت ها میشنوید. همینطور در مورد تکنولوژی های جدید تلفن های همراه هوشمند خواهید شنید. البته اگه همراه حامد پارسی بمونید تا 10 دقیقه آینده. همراه رادیو فردا هم بمونید که رأس ساعت 8 شب به وقت ایران بچه های فردا هنگ میان توی استودیو. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستی تا گشت و گذار رادیویی دیگری داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در برنامه امروز اول از همه به سراغ فیسبوک میریم که باز هم یک نوآوری جدید داشته. این بار در مورد تماس‌های رایگان تلفنی. اما بعد از اون به سراغ پروژه‌هایی میریم که قراره پای لینوکس رو بیش از پیش به دنیای تلفن‌های هوشمند باز کنند. در ادامه با مانیا منصور به حذف اپلیکیشن یک سایت اشتراک‌گذاری عکس از اپل استور خواهیم پرداخت. در 10 روز گذشته به فاصله چند روز نسخه های آیفون و اندروید از اپلیکیشن مسنجر فیسبوک به روز رسانی های جدیدی رو گرفتن که شما رو برای یک نوآوری جدید فیسبوک آماده می کنه. تلفن همراه فیسبوک با بروز رسانی های جدید امکان تماس مجانی از طریق اینترنت برای کاربرانی که از مسنجر فیسبوک استفاده می کنند فراهم شده و تنها شرط این کار اونه که هر دو کاربری که می خوان از این طریق با هم در ارتباط باشند باید از اپلیکیشن مسنجر استفاده کنند. این کار فیسبوک در نگاه اول همه رو یاد اپلیکیشن های پرکاربری مثل وایبر و تانگو میندازه که امکان مکالمه رایگان از طریق اینترنت رو برای کاربرانشون فراهم میکنن. اما ناظران بازار تکنولوژی های جدید، به ویژه اونها که خبرهای مربوط به احتمال عرضه تلفن همراه فیسبوک رو دنبال کردن، این اقدام رو قدم نخست برای تحقق این طرح میدونن. طراحان اپلیکیشن مسنجر فیسبوک از چندی قبل هم امکان کنترل پیامک ها رو به اون اضافه کردن که از طریق این امکان شما میتونید پیامک های دریافتی رو در مسنجر ببینید و از طریق همین اپلیکیشن به اونها پاسخ بدید. اگر هم ارسال کننده پیامک کاربر این اپلیکیشن باشه، جواب نه به صورت اسمس که به صورت پیام فیسبوکی برای اون ارسال میشه.
فناوری‌های فردا.
اما در هفته‌های نخست سال جدید میلادی چند خبر در میان تحولات مربوط به تلفن‌های هوشمند توجه بسیاری از ناظران را به خودش جلب کرد. ابتدا در نخستین هفته ماه ژانویه، هفته دوم دی ماه، پایه‌گذار اوبونتو اعلام کرد که در سال جدید میلادی این سیستم عامل مبتنی بر لینوکس برای تلفن‌های همراه عرضه میشه و اندکی بعد هم خبرهایی از تهیه سیستم عاملی مبتنی بر مرورگر محبوب فایرفاکس منتشر شد. در نهایت هم خبرهایی درباره احتمال استفاده سامسونگ از یک سیستم عامل جدید لینوکسی به اسم تایزن منتشر شد. اما این سیستم های عامل جدید چه ویژگی هایی دارند و سوار بر کدوم گوشی های همراه به دست مصرف کننده می رسند؟
ویژگی های قابل انتظار.
کسایی که اخبار سیستم های عامل موبایلی رو دنبال می کنن حتما می دونن که سیستم عامل اندروید هم یه سیستم عامل مبتنی بر لینوکسه. با این حال در مورد سیستم عامل موبایلی اوبونتو گزارش‌ها حاکی از اونه که تغییرات تو این سیستم عامل تنها به شکل و شمایل ظاهری اون برنمی‌گرده و به دلیل تفاوت‌هایی که در طراحی اوبونتو و اندروید هست، اپلیکیشن‌های اندرویدی روی این سیستم عامل جدید قابل اجرا نیستن. در مورد سیستم عامل تایزن البته ادعا شده که این سیستم عامل حتی به نسبت اندروید هم اوپن سورس تره و هدف اینه که کاربرپسندتر از هر سیستم عامل موبایلی دیگه از جمله اندروید باشه. اما از فایرفاکس بشنوید که در سیستم عامل موبایلی اون قراره که استانداردهای وب نو رو به گوشی‌های موبایل بیاره و اینطور ادعا شده که به انحصار در دنیای سیستم‌های عامل موبایلی پایان میده.
چه زمانی باید منتظر چنین محصولی بود؟
در مورد سیستم عامل موبایلی اوبونتو، بنیانگذار اون نوید داده که این سیستم عامل جدید در سال 2013 توسط تولیدکننده‌های تلفن همراه به کار گرفته خواهد شد. گرچه هنوز معلوم نیست روی چه تلفن همراهی این سیستم عامل برای اولین بار استفاده خواهد شد. تایزن اما با سرمایه گذاری و حمایت سامسونگ در حال پا گرفتنه و پیشبینی ها حاکی از اونه که نخستین گوشی های هوشمندی که تایزن در اونها به کار رفته امسال از میان محصولای سامسونگ قابل انتخاب باشه. حتی این گمان زنی هم هست که ممکنه برخی از محصولای سامسونگ که در حال حاضر نسخه اندرویدی اونها تو بازار هست به زودی با تایزن به بازار بیان. در مورد سیستم عامل فایرفاکس هم بشنوید که شرکت اسپانیایی گیکس فون گوشی هایی رو با این سیستم عامل تهیه کرد. دو مدل از گوشی های گیکس فون به نام های پک و کئون با صفحه نمایش های 3.5 و 4.3 اینچی تولید شده که هر دو حافظه 4 گیگابایتی دارن و یکی از یه دوربین 3 مگاپیکسلی و یکی دیگه از یه دوربین 8 مگاپیکسلی برخوردار. در مورد قیمت این گوشی ها هنوز چیزی منتشر نشده.
شبکه های اجتماعی.
اما در این هفته اپل یکی از اپلیکیشن های پرکاربر آیفون و آیپد یعنی 500 پیکسل رو از بازار اپلیکیشن های خودش حذف کرد. اپلیکیشن 500 پیکسل شکل موبایلی یک شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشتن عکس با همین نامه که مثل فلیکر به کاربران اجازه میده که با ساختن پروفایل های اختصاصی تصاویر خودشون رو با دیگران به اشتراک بگذارن. در این بخش از برنامه با مانیا منصور در مورد دلایل این اقدام اپل و پیشینه این شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس حرف میزنیم. سلام مانیا.
سلام حامد و سلام به شنوندگان .com.
مانیا، ماجرا چی بود و چرا اپل این اپلیکیشن پرکاربر رو حذف کرد؟
بله، همونطور که گفتی اپل اپلیکیشن 500 پیکسل رو بعد از اینکه 16 ماه از بودن این اپلیکیشن میگذشت و حدود 1,000,000 عکس هم دانلود شده بود حذف کرده، به دلیل اینکه بعضی از کاربران عکسای نود یا عکسای اوریان دانلود کرده بودن و این نگرانی وجود داشته که عکسای پورنوگرافی هم دانلود بشه یا عکسایی که از بچه‌ها سوء استفاده جنسی و سکسی شده. چون اینطور که اپل میگه با استفاده از این اپلیکیشن برای کاربرا خیلی راحت بوده که عکسای نود و اوریان رو پیدا بکنن. اونطور که من خوندم صاحبان 500 پیکسل به اپل پیشنهاد دادن که تغییراتی ایجاد بکنن، خودشون رو مطابق بکنن با قوانین اپل، اما اپل جواب رد داده، گفته خیلی دیره و این اپلیکیشن از روز سه‌شنبه صبح دیگه از اپل استور حذف شده.
اما شاید بد نباشه برای شنوندگان .com به این بپردازیم که اساساً این سایت 500 پیکسل چی هست و چطور کار میکنه؟
سایت 500 پیکسل یک شبکه اجتماعی عکاسی آنلاینه که در سال 2009 میلادی در تورنتو کانادا پایگذاری راه اندازی شده، به هدف معرفی عکاسان حرفه‌ای و تشویق اونا به گذاشتن کارهای خوبشون در این سایت و در اینترنت. هدف دیگه این سایت ارتباط عکاسا با همدیگه بوده، اینکه همو بشناسن، با هم در ارتباط باشن. این سایت در این 3-4 سال در حدود 6,000,000 عکس داره از عکاسای مختلف در سرتاسر جهان و جالبه که بدون محبوب ترین دوربینی که عکاسا عکساشون رو گرفتن باهاش و بیشترین عکسا با این دوربین گذاشته شده روی سایت، کانون 5D بوده. در ضمن سایت 500 پیکسل الگویی داره که اجازه میده عکسایی که به تازگی آپلود شده و استاندارد بالاتری نسبت به بقیه عکسا داشته در صفحه اولش بیاد، صفحه اول نشون میده و همچنین تمام نظرها، رأی‌ها، دوست داشتن‌ها و دوست نداشتن‌ها را هم میشه دنبال کرد.
خب ولی علاوه بر اپل استور این شبکه اجتماعی ظاهرا اپلیکیشنی هم در گوگل پلی داره برای کسانی که گوشی‌های اندرویدی دارن.
بله، نسخه اندرویدی این اپلیکیشن قابل انطباق با تلفن‌هایی که از اندروید 2.2 یا بالاتر استفاده می‌کنن و بر اساس اطلاعات قابل استفاده در گوگل پلی بین 100 تا 500 هزار کاربر این اپلیکیشن رو دریافت کردن. بیشتر کاربرایی هم که از اپلیکیشن اندرویدی 500 پیکسل استفاده کردن با دادن 5 ستاره از این اپلیکیشن کاملا ابراز رضایت کردن.
با این حال با حذف اپلیکیشن 500 پیکسل از اپل استور هنوز اقدام مشابهی توی گوگل پلی صورت نگرفته، درسته؟
نه، من همونجوری که داشتم سرچ می‌کردم دیدم که این اپلیکیشن هنوز در گوگل استور هست.
ممنون مانیا که در این برنامه هم با ما بودی و درباره این اپلیکیشن توضیح دادی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان یک برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هایم بودی بگو کجاست اون که نگاه
دنیای من میدونستم رسم وفا نمیدونی کردی جفا حالا تو این تنگ غروب هموندم و خاطرها صدایت میکنم با عشقایم این تنهای من بیا بیا امشب به بالین نگاه سوگوار من ببین ببین اینجا میون سایه های مبهم تردید تو را میخواهد این آشفت قلب بیقرار تو تنها میفهمیدی خزان چشمایم را به باران نگاهت سخت محتاجم تنها ترین من
گفتگوی حقوق بشری میشه
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر و
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 است به وقت تهران
Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away Wonder this time where she's gone Wonder if she's gone to stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away And I know, I know, I know, I know, I know, I know I know, 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 hey, I'll leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone It's his house, just ain't no home Anytime she goes away
یک هفته فرصت انتخاب شماست از میون تازه های بازار موسیقی برای حضور در ترانه های برتر بهمن ماه یک یه روز خوب پیام صالحی
چه روز خوبیه امروز چه بی انداز خوشحالم مثل پروانه بی هستم چقدر شاد و سبک بالم
دو تهران سینا حجازی
اینجا زمین با خود کسی بد نمیخنده اینجا همه پرن کسی خالی نمیرنده بخوای رشوه بده به کسی تو اداره هاش لبشو میگزه میگه شرمنده پر از افتخاری تهران همیشه بهاری تهران
سه برو شهرام شکوهی
تو رو میکشیدم که یادم نری من شاعر و عشق نقاش کرد
چهار کلنجار کاوه آفاق محکوم حبیب و سمیر زند
از گل خواه گفت دلم گفت به چشم
جا که یار بود دلم گفت برو، با گل و خار بود دلم گفت برو.
شش دیگه فکرشم نکن نوشین.
نگو پیش تو میمونم دیگه فکرشم نکن، نگو قدر تو میدونم دیگه فکرشم نکن.
هفت خداحافظ اندی.
خداحافظ ای عشق، خداحافظ ای گل، واسه دل شکستن نداری تامل. خداحافظ ای عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت.
هشت راننده تاکسی عماد قوی دل.
بیا بالا دیگه چی رو ورانداز میکنی، با ناز و استخاره داری درم باز میکنی. خب ماشینم داغونه جاگ زیاد خور زدن، بگو بینم را بلدی واسه میام بر زدن. من که اعصابم خرابه با این مسافر کشی، ازت خواهش میکنم که دیگه تو ساکت بشی.
نو پاییز مهدی فراز و رضا حدادی.
دستاتو دارم وقتی که چشمات میخنده، بازم بی وقفه برد چشمات امشب دوباره یه آسمون حرفه.
ده بانو شهرزاد سپانلو.
میگن وقتی رفتی یه روز از زمین ما، میگن خیلی وقته که سال کمی سال.
یازده میدونستی آینه.
و تو رو کنار زدم توی خواب تا شاید بپوشونی روی منو.
دوازده احساس مهدی مدرس.
آزاد خواستم فقط باشی، تو باشی قلبم آروم، همین احساس برام بس بود، همین احساس چقدر خوبه.
سیزده دستای تو سپیده.
یادمه که وقتی دستامو گرفتی گفتی تو همیشه مال منی، حس عجیبی انگار به هم میگفت یه روز از این عاشق دل میکنی.
چهارده زن پایان توکا.
روی رویاهام نوشتم زن پایان نقطه بدرود.
پانزده اسباب کشی آکولاد.
میدونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم. حالا این دوتا کارتون هر میلیون و کجای این دانه.
هفت ترانه از این آثار تازه به انتخاب شما در کنار سه ترانه برتر دیما، فهرست ترانه های برتر بهمن ماه رو تشکیل خواهند داد. معرفی فهرست تازه این پنج شنبه از 8 تا 10 شب در فرداهنگ رادیو فردا.
صد میمیرم و درگیرم و با دنیا در جنگم. منو تنها نذار از روزگار، با این که دل خستم با صد دیوونم و میمونم و تا آخرش هستم. داره I'm not
دارم از بین میرم توی این دل تنگی داره دل میگیره بی تو از بیرنگی دارم از بین